أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبغ الباب وقدت قميصه من دبر و الف یا سید حال در الباب قالت ما جزاء من اراد به اهل کسو ان الا ان یسجن او عذاب علیم قال هی راولتنی عن نفسی و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. از اون آیه من این نکته رو عرض بکنم، به این آیه بپردازیم. عرض به خدمتون که این عبارت هی تلنگ الان عبارت در این زمانی که ما الان هستیم در زبان قرآن عبارت خوبی نیست، یعنی یک مقداری عبارت زشتیه. این ممکنه این سوال رو ایجاد بکنه که چطور قرآن از الفاظ رکیک استفاده میکنه. قرآن هیچ موقع از الفاظ رکیک استفاده نمیکنه و نکرده. این هیتلک در زمان خود نزول قرآن یک عبارت خیلی دور از معنایی بوده، منتها مراتب به تدریج تو استعمال اینجوری شده که در این معنای رکیکش جا افتاده. عبارت جا ببینید، مثلا شما همین کلمه قائد رو که الان استفاده میکنیم، ما کلمه قائد، کلمه قائد در زمان خود نزول قرآن به این معنایی که ما میگیم نبوده. قرآن دورترین کنایه ها رو استفاده میکنه برای این معناهای و کلمات قبیح. قائد به معنای گودال اصلا، قائد به معنای یک جای پایینه، اون موقعی که قرآن این کلمه رو استفاده کرده. خب اصلا سر این که کلمات قبیح یه مقداری الفاظ متعددی داره اینه که مثلا کسی که مؤدبه یک کلمه دور رو به کار میبره، بعد این یواش 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 اینقدر استعمال میشه تا میشه کلمه نزدیک، بعد باز دوباره یک کلمه دور دیگه وضع میشه. مثلا حالا ما گفتن یه چی، بعد هی بعد شد توالت، بعد دیدن تو، بعد شد دستشویی. یعنی دستشویی خیلی کلمه دوری بوده اون موقعی که وضع شده، مثلا دست رو میشورن اونجا. خب دستاتی که دستویی که جای شفتن دست که نیست. بعد حالا مثلا میگن سرویس بهداشتی، باز داره هی میبینه که لغت نزدیک میشه هی میرن یه لغت دورتر وضع میکنن برایش، که این مثلا تو همین آیهی که هست که و این کنتم مرضا او حلا سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستون نساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، ها دیگه آب پیدا نکردید برای غسل، میگه او جا احد منکم من الغائط، یعنی اگه یکیتون از اون گودال اومد، از گودال اومد، یعنی چقدر عبارت با حیا گفته شده، جا احد منکم من الغائط، از اون گودال و منطقه پسشون که این کارا رو شما همین الان تو روستاهای خیلی دور افتاده اینجوری نیست که یک محلی وجود داشته باشه به نام دستشویی، که کلا همینجوری کل صحرا دستشویی محسوب میشه، مناطق پستش اونجا دستشویی محسوب میشه، این اون وقت تو این مناطق پست میرفتن که مثلا باد و اینا هم اذیت نکنه اینا. این ببینید چه قرآن با حیا میگه او جا احد منکم من الغائط، بعد میگه تازه او لامستون مثلا، یعنی لامستون مثلا اصلا چیز قصد نداره، ولی یه معنی دور داره به کار میبره برای اون معنا، یه معنی دور. قرآن خیلی با حیاست، لیلا اگر حیطلک الان معنی رکیچی تو عربی میده و الان موقع نزولی معنا رو نمیداده، و هیچ کدوم از این الفاظی که حالا الفاظ زیاده، من اگه بخوام بگم بحثمون منحرف میشه، اینا داریم عیدش محترم فرمین تا خوب مطلب باز کنم، و یا نه همه الفاظی که میبینید اینا یه معانی دیگه میداده اون موقع، از این الفاظ ما استفاده میکنیم. شبونش
میتونم قبول بکنم چون
ببینیم که موضوع قرآن نازل شده خدا من این میبینیم داشتی که به بالاخره در آینده مثلا میشه هم بیشتر میکنم و این قرآن نازل شده برای تمام زمان ها نازل شده. نه شدید پیش نیست اون چیزی که برای همه زمان ها نازل شده بالاخره اون محتوا و معنا، اون معناش هم میرسونه، شما فرض بکنید که معنایی که داره میرسونه که معنای درستیه، همین الانش هم خیلی محفوظ مونده مثل لامستون نسا، ولی خب ببینید اینه دیگه طبیعت بشره، بشره وقتی قاعد و از معنی گودال برمیداره نه استفاده میکنه که جا میندازه تو معنی فضولات، تو این معنی جا میندازه، با این قرآن داره کامل معنی دورشون میگه دیگه، معنی جا میفته دیگه، از معجزه بودن قرآن و جاودانه بودن قرآن چیزی هم کاسته نمیشه از این قضیه. قرآن معجزه بودنش تو اسلوب بیانشه، شما همینی که بگی که این در اون موقع، یه ببینید قرآن تو اون جاهلیتی که شما اشعار جاهلی نیاه بکنید ببینید خیلی رکیکه، خیلی رکیکه اشعار جاهلی، ببینید تو اون محیط جاهلیت اینقدر با عنایت مثلا با حیا صحبت شده، این خودش چی داره؟ یکی تو اصلو داره، اصلشون تو محتواشه دیگه، حالا آدم ها بیان چی بکنن اینا دیگه، هر لفظ دیگه هم وزن میکنه خب همین اتفاق سایش میفتاد، یعنی هر لفظ دیگه ای هم خدا وزن میکنه، بالاخره با الفاظ انسانی خدا داره کار میکنه، اینی که با الفاظ ملکوتی داره، این قرآن به لسان قومهی عربی مبینه، این چیز هست بالاخره، این چیز لطمهی به جاودانه بودن قرآن نمیگن که حالا پس چیده، حالا اگه کسی گفت اه چرا قرآن انقدر رکیک صحبت کرده، رکیک صحبت کرده، باید بهش جا بندیم که آقا قرآن رکیک شد، نه که مردم ورداشن این اینجوریش کردن، مردم ورداشن این لغت رو اینجوری استعمال کردن، در این معنی جا افتاده، حالا اگر در همین حد باشه، ولقد همت بهی و همه به حالا اولا اولا و برهان ربه کدالی که لنشت فعنه سوء و الفحشا انه من عبادنا المخلصین. این بحث دیدن برهان رب که آیه رو ما یه مقداری توضیح دادیم که ولقد همت بهی، ولی ها همت کرد و گرایش پیدا کرد به یوسف، و همت به ها لولا را برهان رب به، و او هم گرایش پیدا میکرد اگر این برهان رب نبود، معلومه که با این برهان رب هیچ گرایش هم پیدا نکرد. اون موقع داره کذاله که لنشت فعنها سوء و الفحشاء، این چنینه که ما منصرف میکنیم از او، این چنین بود که منصرف کردیم از او سوء و فحشاء رو، انه من عبادنا المخلصون، از عباد مخلصه. ببینید یادتون هست که گفتیم این لنصرفه عن السوء والفحشاء نیست، و این عبارت یه عبارت دیگه یه لنصرفه عن السوء والفحشاء، یعنی سوء و فحشا رو اصلا نیاوردیم در دامنه او بیاد. ببینید ما خدا چقدر خوبه، وقتی ما اینو یاد میگیریم خوشش رو به این چیز دقت میکنیم، یواش یواش میتونیم یه دقت دیگه هم میتونیم بکنیم. مثلا شما بیایید فقط به عنوان یعنی توضیح این آیه نیست، فقط میخوام دقتتون بدم به این جریان. صفحه 422 رو بیارید، 422 قرآن رو باید دقت کرد. قرآن اقبال به قرآن خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده. روز و هفته نیست که با ما زنگ زن بیان کلاس قرآن، منم بیان وقت ندارم. اقبال نه اینکه مناب قرآن، یعنی اقبال به قرآن زیاد شده، اقبال به قرآن خیلی زیاد شده. قرآن رو باید کار بکنید، اوستا بشید، اصلا اوستا بشید تو قرآن. خیلی مشتری قرآن خیلی زیاد شده. دارن که در آیه 33 بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید، به همسران پیغمبر میگوید که خدا که وقرن فی بیوتکن، در خونهاتون بمانید. قرن همون اقرر نه که ره فلان رفته عقب شده اقرر نه، بعد ره هست شده بچه الفشن ورزشه شده شده قرن. این دیگه خلاصه اقرر نه، یعنی بمانید فی بیوتکن، نه تو خونهاتون بمونید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این که تو خونهاتون بمونید تفسیرش اینه، نه این که تو خونهاتون بمونید بشینید تو خونهاتون در رو خودتون قفل کنید، این نه. اینی که هی بخشی از آیه خونده بشید این که نشد هنر که. میگم تو دین داری که وقر نفی بودید کن، نه این تو زنه تو خونهاتون بمونید، این که نیست. این بحثه و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، و تبرج جاهلیت اولا نکنید. حالا بحث توضیح این آیه نمیخوایم، این جاهلیت اولا در مقابل جاهلیت ثانویه است. اونجوری برج نشید، تبرج نه، خودتون رو برج نکنید، خب خودتون خیلی اعلام نکنید، خیلی تو چشم نکنید. خب خیلی این توصیه های خیلی کلیدیه، اگه بحث این آیه بود خیلی توضیح میدادیم. الا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، و اقامه بکنید نماز رو و زکات بدهید، و اطعن الله و رسوله، خدا و رسولش رو اطاعت بکنید، خدا و رسولش رو اطاعت بکنید. حالا این اطاعت رو چجوری بکنیم؟ این اطاعت رو با چه حالتی اطاعت بکنیم؟ چجوری باید اطاعت کرد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه صلوات بفرستید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. این آیه خیلی خاصه. با این توضیحی که ما اون موقع دادیم. ببینید حالا انما شو بذارید کنار. داره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه انما یرید الله لیذهبکم عن الرجس. لیذهبکم عن الرجس نیست، بلکه لیذهب عنکم الرجس، رجسه، یعنی رجس رو ما اصلا نذاشتیم بیاد، اصلا ما پلیدی. تازه این آیه نسبت به آیه سوره یوسف یه ویژگی خاصی داره، یعنی دو تا ویژگی داره که این موقع عظمت اهل بیت مشخص میکنه. هم انما داره یعنی تنها و تنها، خب یعنی این درجهی که میخواد اذهاب رجس بشه این دیگه مختص به اهل بیت فقط. انما یعنی تنها و تنها، اینجوریه. بعدش هم سوء و فحشا نیز رجسه، یعنی ارش یعنی هر گونه پلیدی که شما تو ذهنتون بیارید که بشه رش، هر گونه پلیدی رو ما از دائره وجودی شما اذهاب کردیم. خب لئنما خدا اراده کرده، یرید الله لیذهب، اذهاب بکنه از شما رش را، نه لیذهبکم عن الرش، شما را از رش بکشه بیرون. اصلا رش به اونجا اصلا راهی نداره، اینم تازه با حسره، یعنی فقط هم شما اینجوری هستید. این دیگه شأن اختصاصیه. اینجا موقع روایت، یعنی این که مخلصین ثابت میکنه هیچ، یکی بالاتر از مخلصین ثابت میکنه. و اینجا روایت خود اهل تسنن هست که این اهل البیت، من دیگه برای تکویل نیوردم، اینا خودشون آوردن روایت رو، منابع اهل تسنن، با چشای خودم دیدم، نه اینکه بگیم که مثلا دارن اینا کلن یه چیزایی دارن، نه با چشای خودم دیدم که اینا خودشون در تفاصیلشون آوردن که اینا مختص به این پنجتاز و یعنی در چند روزش نموده این پنجتاز و پیامبر اکرم شش ماه مرتب در هر نماز می اومده در خونه حضرت فاطمه می ایستاده و می گفته که الصلات الصلات اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الریش، تابلو کرده بوده برای کل مدینه که اهل بیت اینان، اهل بیت این پنجتا. خب این پنجتا اون چیزایی که آیه در مورد اونا، نه دیگه در مورد همسران و پیغمبر رو، چه حتی منابع اهل تسنن آوردن تفاصیل خیلی تو بورسشون آوردن که ام سلمه گفته منم هستم، گفتن نه تو نیستی، انت به خیرن تو آدم خوبی هستی ولی این نیستی. خب ما افتخار میکنیم که دنبال اهل بیتمونیم، یعنی ما از اهل بیتمون چیزی نمیخوایم، ما نه چشم برزخی میخوایم، نه دنیا میخوایم، آخرت هم نمیخوایم خیلی. خودشون یعنی ما افتخار اونی که امام اول میگه ما مفتخریم به این که پیرو کسانی هستیم که متن قرآن راجع به اونا این حرف رو زده. ببینید اصلا خارج از بحث روایات، اصلا شما وقتی این آیه رو بخونید با تأمل، اصلا روایت هم بذارید کنار، مشخصه یه عده آدمی هستن خب که اینا اسمشون اهل البیت، اصلا چی هستن؟ هر چی هستن، یه عده آدمی هستن که اینا اسمشون اهل البیت، فقط هم اینان که از هر گونه رشت و پلیدی خدا اینا رو اصلا رشت و پلیدی کشیده کنار، نه طرف اینا نیاد، اینا تو همچین قدسی هستن و همچین قداستی، یه همچین جزایی هستن، بالاخره هستن و اینا هم همسان پیغمبر نیستند قطعا. خدا آیه حالا آیه آیه مفصل مون، همسان پیغمبری که خب اون کار رو کردن، خب اونا که نیستن. خدا آیه میگه کم، همه زمیره مؤنث الا تو همین بخش آیه که میگه و یطهر کم، دیگه خطاب به جمعیت همسران نیست، قشنگ مشخص تمام قواعد ادبی اینجاست که دیگه اهل تسنن میگن چون قافیه تنگاید شاعر به جفنگاید، جدی این تفاصیل اهل تسنن این توی زیل این آیه خوندنیه دیگه. اول یه چیزی رو چیز کردن تو روایات نقل کردن، بعد موندن که این که شأن خیلی اختصاصی شد دیگه، یعنی این شأن دیگه خیلی اختصاصی شد. بعد شروع کردن بله اینا منظور بن العباس هن، بنی امیان منظور ندارم، فکر فاملای پیغمبر هن. من یه بعد از اون طرف هم یه عالم نقل روایت کردن که مختص این پنج شد، جدی مشتاق جایی که شاعر به جفنگ آید شده همین ذیل این آیه تفاشی عرض تسنن، اصلا خودشون موندن به در دیوار کوندن این آیه رو چیکارش کنن، این شأن اختصاصی رو که این نما حرف هسته. خب اینم که لیوز من کنیدون معنیش واضحه، خب اینم که هر رشته، اونم که اونه، اونم که اراده الهیه، خدشه نداره. ما مفتخریم به این که دستمون به دامان اهل بیته، ما مفتخریم به نور ولایت امیر المومنین، ما مفتخریم بانوی دو عالم صدیقه طاهره اسمت الله الکبرا فاطمه زهرا، اون بانوی ماست، ما مفتخریم به همه اینا نه برای دنیا دنبالشون جمع شدیم، نه دنبال چی، برای هیچی، نه برای گرفتن انرژی، نه برای فلان. این هم هست که هست، هست. این به قول دوست تعریف میگن از آقای پناهیان، خوب این داستان گفتش که من به یکی بر من تعریف که گفتش که این فنون یوگایی که میگن که انرژی میگن چیا، اینها اینا خیلی با دین تعلق داره. گفتم اصلا چنگی به دل نمیدونه تعلق داره چی داره. حالا این داستان آقای پناهیانه، یعنی تو من این دو سال پیشم اینو از یه بنده خدای دیگه از خود آقای پناهیان شنیده بودم. این داستان آقای پناهیان برای کمر پدرش بالاخره بعد از دعوا دکتر میره پیش انرژی درمانی. خب اونم خیلی تعلقات مذهبی نداشته اون بنده خدا. بعد خود چون که آقای پناهیان میشناده گفته حالا یه چیزی بگم عشق کنی مثلاً. گفته که ما که انرژی درمانی کار میکنیم بالاخره باید انرژی یه چیزی بگیریم بدیم، یعنی از جیب نمیخوریم میگیریم. بهترین وقت برای گرفتن انرژی، بهترین وقت برای که قبل از اذان صبحه که باید بگیریم. جهتش رو به قبله است، پیکش تو این حالته. این میشه دقیقا قنوت نماز وقت ما، نماز شب قنوت نماز وقت. این میشه میگه بهترین حالت برای گرفتن. ما برای این جمع نشیدیم. حالا اینا هم داره خوش به سعادت ما که دینی داریم که ما رو گیره این که انرژی بگیری. ما انرژی میگیریم الان گفته بخون دیگه، گفته قنوت بگیر، طولم بده. طول دادنش هم 40 تا مومن رو خواهی دعا کنی طول میکشه. خب این میشه درست قبل رو قبل هم هست. خب ما دینمون این مدلیه، بهترین چیزا رو میده، نمیگم برش میده، نمیگه. این خوبیش هم به اینی که چون بعدی میگن چرا نمیگه، چون اون چیزی که میخواد عبودیته. اینا همش پش اون چیزی که میخواد از ما عبودیته. حالا شما انرژی بگیر، یعنی عبودیت از ما میخواد، اینی که سرمون خم باشه اینو میخواد. و یعنی نواشب میخونن یه حده انرژی میگیرن دیگه، انرژی هاشم میگیرن، بدونی کسیم بدونن که انرژی دارم میگیرن، چی باید هم میکنن. خب این کار هم میکنن. این هم هست، ما کیف میکنیم از ائمه‌مون، از تعالیمشون حظ میبریم، از قرآن عشق میکنیم. بله دنبال این چیزا هم نمیریم. ائمه‌مون هم در حد آرنولد و رمبو اینا هم نمیاریم پایین که مثلا در خیبر کنده و نکنده و مثلا اون رو کنده دیگه. حالا دیگه خیلی گفتن نداره، از تعلیم در خیبر هم کنده، یعنی گفتن نه. حالا یه بار دو آدم دیگه در میکنه دیگه. خب دیگه اینقدر هم هی نمیگیم هم برمومی در خیبر کنده. خیلی خوب بله خیلی خوب. این دیدید که این کذاله، که این دقتی که ما تو این آیه کردیم به این صورت که لیوزه بکومن لنصر فکومن سوه با لنصر فهم حسوه این رو جدا کنیم. این چه خاصیتی به بارو بردن، این چه خاصیتی به بارو برد، چه آیاتی فهمیدیم همین جوریه. حالا این بحث برهان رب دیدن و اینجور تذکیهی که حضرت یوسف شده و تو این آیه اومده، بعد این سو فحشا میخوام این پیوستگی آیات قرآن رو به شما نشون بدم که بعد میگه انه من عبادنا المخلصین. شما صفحه 169 رو بیارید، صفحه 169 رو بیارید به اضافه 264. صفحه 169 و 264. خب در صفحه 169 ببخشید صفحه 25 آیه 169 ببخشید صفحه 25 آیه 169 سوره مبارکه. بله میگوید که عبای 168ش نیا بکنید، میگه که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای مردم کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال طیب بخورید از زمین، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال طیب که بخورید تازه میاد سر خط، تازه اگه ببینید اگه کسی اینو به شما آقایون میگن که وظیفه نفقه به عهده شماست، اگه کسی رزق بد بخوره این اصلا سر خط ولا تتبعوا خطوات الشیطان نمیاد، رزق حلال باید بخوره، رزق حلال آدم باید بخوره، رزق حلال خیلی مهمه، و یا نه اگه رزق حرام بخوره هرچی خوشم بکشه هیچ خبری نیست، رزق آدم باید حلال بخوره. این یکی جایی نیست که سنش بخواید کتا بیاید، اینقدر هم نپیچونید همه رو، اینقدر همه رو نپیچونید، هی ببینی که میخواد عمل نکنه آخوندار میپیچونه، مراجعمون پیچونه، اینو میپیچونه، اونو میپیچونه، بابا این رزق رو حلال به دست بیارید، حقوق واجبشم بدید، خمس و زکاتشم بدید، بشه این مال، این مال برکت داره، این مال برکت داره. و یا نه اینی که ما داریم خمس جزء اوساخه چرکه، این مثل این میمونه که شما کاربراتور ماشینت کثیف شده، رو کار کرد کثیف شده، بعد میبینی هی ریپ میزنه ماشین، بعد میگی که بابا این ریپ میزنه این به خاطر اینه که کاربراتش کثیف، بذار من تمیز کنم، میگی اه میدونی چقدر زحمت کشیدم این کاربرات ماشین کثیف شده، میدونی که احمقانه از این حرف، بابا این اوساخ این چیه که این کاربرات ماشین کثیف شده، این وقتی که تمیز بشه اینا بره بیرون تازه این دیگه ریپ، خیلی وقتا ما ریپ میزنیم اصلا دلیلش به خاطر مالی که میخوریم، انواری که میخوریم دلیل ریپ زدن اونه، توفیقش نه این توفیق عبادت خوب نه این توفیق نه، به خاطر چیزی که میخوریم، به خاطر رزقی که داریم میخوریم، علل خصوص وظیفه آقایون هستیم که نفقه به عهده موناست، که اون پولی که در میارن تو شکم خودشون به خانواده خودشون میریزن این حلال طیب باید بشه، و یه نه هی میخوان همه رو ببیچونه، این هدیهی که به تو دادن خودت حسابشو بکن، اگر پشت این میز نبودی این هدیه بهت نمیدادن، اومدی پشت این میز این هدیه بهت دادن، از این میز میری کنار این هدیه بهت نمیدن، ببین اینقدر چرا میپیچونید همه رو، این هدیه رو به میز دارن میدن به تو نمیدن، لذا همینو بذار تو میز و برو، اینقدر واضحه، چرا اینقدر خودمونو میپیچونیم این هدیه رو، اگر ببینید چقدر واضحه، اگر پشت این میز نیستید به شما نمیدن، میایید پشت این میز میدن، از این میز فاصله میگیرید میرید اون بر بهتون نمیدن، هدیه رو به میز میدن، هدیه رو به شما نمیدن، لذا حق استفاده از این هدیه رو نداری، همه مراجع هم بگن داری تو نداری، چون که خودت میدونی تو ممکنه به مراجع بپیچونی، مگه پیچوندن مراجع کاری داره، این پیچوندن آدم هایی کاری داره، هی میگه حالا بعد از عمل باشه در حینش باشه این هدیه رو بدن، حالا تموم شده بابا اینو به تو نمیدن، چرا اینقدر میپیچونی، چرا اینقدر آدم اگه جلو فهم خودشو بگیره نفهم میشه، یعنی رفته رفته آدم نفهم میشه اگر جلو فهم خودشو بگیره، واضحه یه موقع میفهمی که به این نمیدن، خب وقتی واضح شد باید ولکن برو، این هدیه رو دارم به میز میدن، کلو من موفل عرض حلاله ولا تتبه و خدا، این گام های شیطان داره، بله ببینید حکم فقهی شما میتونید همه رو بپیچونید، بستگی داره چجوری سوال کنید، شما خواهشان از یک مرجعی همینجوری که من گفتم سوال بکنید، بگید ما مسئول این اداره نبودیم این هدیه رو نمیدادن به ما، مسئول اداره شدیم میدن بعدیم نمیدن، حکمش چیه؟ اگه به شما گفت حلال طیب بخور بخور خوبه، اگه به شما اینو گفت، ولی اگه بگی که بالاخره از ما خوششون اومده یه ده، خب از کارمون دارن لذت میبرن، خب دارن این هدیه رو به ما میدن، خب میگه چی؟ کدوم مرجعی میتونه بگه نه؟ کدوم چی میتونه بگه نه؟ اینو خب یه هدیه است که از ما خوششون اومده. خب برای همینه وقتی به امیرالمؤمنین میان هدیه، امیرالمؤمنین میان هدیه طرف میده، میاد ایشی در خونه میگه اصلتون هم زکاتون، میگه سلس زکاته، چیه؟ این چیه داری به من میدی؟ میگه بل هدیهتون، میگه خلط کردی. خب بعد خطبه هست میشوره طرف رو میذاری کنار، میگه این مثل استفراغ مار میمونه بروسی جلومن. حالا ما مار نیست نهیدیم استفراغ نمیدونم چجوریه. خب و بعد با یه تعابیر خیلی وحشتناک که سکنت که اون موک مادرت به عذاب بشینه، اینو داری به من میدی؟ میگه هدیه است، میدم هدیه میدم، تا همین نحس الاغات میدم هدیه میدم. میبینی خود هدیه میدی. خب ببینید امیر المومنی اینجوری برخورد میکنه. وقت ما ها باید یاد بگیریم دیگه، اگه یه رئیس داری، حالا مثلا یه موقع از طرف هیچی نیست، رئیس خودش هم نیست مثل ما، خب او اچه هدیه میدن، او اصلا هیچی نه هیچ توقعی داره نه چیزی داره، تشکر میکنیم هدیه رو میگیریم فلان، ولی هی ما بشیم رئیس جایی بشیم مسئولی، اون هدیه دیگه احتیاط داره. برای چی میده؟ چی میده؟ چه بیده میده؟ چرا میده؟ میخواد دلی نرم کنه که بعدن یه پروژه بگیره، میخواد چیکار کنه که چنین بشه چنان بشه. اون موقع اگه تو زمین معنویت و همه جور ارزاقمون ریپ زدیم، نگیم خدا چرا با ما داره اینجوری میکنه، خودمون داریم خودمون اینجوری میکنیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان، این گام های شیطان رو پیروی نکن، گام های شیطان رو، چون که سیاستش گام به گامه، گام هاشو پیروی نکن، انه لکم عدو و مبین، دشمن آشکاره. حالا این دشمنی رو چجوری ابراز میکنه؟ اینجوری، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، این سوء فحشه تو ذهنتون میگرده، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینو تو سوره ابراهیم مفصل این آیه رو توضیح دادم، ولی در حد همین یه دقیقه ای او داره شما رو امر میکنه به سوء، گناه کوچیک، گناه کوچولو. بعد سیاست گام به گامش از گناه های کوچولو شروع میشه، بعد میکشه به فحشا، با گناه های بزرگ اون موقع کار میکنه، یعنی شما گناه های گنده گنده انجام میدید. قدم سوم دیگه بحث این نیست که اصلا شما گناه کوچیک و گنده انجام میدید، قدم سوم وارد مرحله جدیدی میشید، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه موقع شما راه کج میدید، یه موقع راه کج میکنید. خب یا واسه راه کج میرید خودتون، یا واسه راه آدما رو کج میکنید، یعنی میشه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی که نمیدونید نسبت میدید به خدا، افترا میزنید دیگه به خدا، یعنی دیگه علامت ها رو عوض میکنید. مفصل سوره حضرت ابراهیم توضیح دادم، راجع به اونجا. پس اینه، این سیاست گام به سوء و الفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، میگه یه چیزایی بگید که نمیدونید، به خدا یه چیزی ببندید که نمیدونید دیگه. خب این گام آخریه دیگه که تو قرآن با یبغونه ها عوجا اومده، بعضی میخوان را کج کنن، بعضی را کج میکنن، بعضی را کج میکنن، کسی که را بخواد کج بکنه مرحله انتهاییه. خب ببینید این به سوء الفحش سیاست شیطونه، امر به سوء الفحش سیاست شیطونه. از این طرفم داره که در همین صفحه 264 در اون داستان ابلیس و آدم و امر خدا به شیطان و اینها، بعدش داره که قال رب فامر، آیه 37، قال رب فامر نیلا یمو یبعثون، آیه 37 صفحه 264، قال رب 264، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، گفت پروردگار من خیلی شیطان چی حالیشه؟ حالا ربه فانذرنی مهلت بده من تا الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بده که من اینا رو بفریبم. پس قال فانک من المنذرین، تو از منذرین و مهلت یافتگانی، الی یوم الوقت المعلوم، تا اون روز معلوم، تا اون وقت معلوم مهلت داری. قال رب بما اغویتنی، اینم مال بیادبیش. قال رب بما اغویتنی، ما هم دیدید ما هم همیشه بیادبی، هر کی این بیادبی ها رو به خدا بکنه داره یه گام به شیطان. به واسطه این که تو منو گمراه کردی، نمیگی ما گمراه شدیم، دیدید میگن 20 گرفتیم، از اون ور میگن استاد به ما 10 داد، 20 و خودشون میگیرن 10 و استاد میده، دیدید که یعنی همه کارهای خوب خودشون میکنن، کارهای بد سرشون در میارن، خودشون که نمیکنن آدمو. خب اینا بی ادبیه نسبت به خدا. این که خدای تو این بلایی که سر ما در آوردی، ما اصلا چیز نداریم، خدای این خطاهایی که من کردم، کوتاهیایی که من، این بی ادبیه. قال رب بما اغویتنی، به واسطه این که تو اغوا کردی منو، لأزینن لهم فی الارض، در زمین براشون تزیین میدم همه چیزو، که گرفتار این زمین بشن، که این ارضم خودش منظور زمین چیز نیست، این زمین در مقابل اون آسمانه، همون آسمان معنوی که این که زمین، اون تو زمین براشون تزیین میدم. ولا اغوینهم اجمعین، اینا همش نیا کنی، این لام و نون ثقیله یعنی دو تا تاکید، یعنی لأزینن، با دو تا تاکید من براشون این زمین رو زینت میدم براشون. ولا اغوینهم اجمعین، همشون رو اغوا میکنم، همشون رو با دو تا تاکید، همشون رو اغوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، الا عباد مخلص رو، یعنی این آیه اینجوریه، الا عبادک المخلصین منهم، یعنی الا عباد مخلصین از اونا رو، اینا رو من اغوا، اصلا ببینید اغوا نمی کنم. این ببینید چقدر آیات هم دیگر یاری میکنه. بحث این نیست که این فریب میخوره یا نمیخوره، چون که ممکنه و اینجوریه یه عده باشن جزء عباد مخلص نباشن، شیطون اغواشون میکنه ولی اینا اغوا نمیشن. خب چون که این افعال، باب افعال، حالا میترسم توضیحات عربیش طول بکشه، باب افعال یه ویژگی داره که فقط حکایت فاعل رو نشون میده، یعنی که این داره اغوا میکنه، نه اینکه این اغوا میشه، نمیگه همه اغوا میشن، میگه من همه رو اغوا میکنم، یعنی من برم تو گوش همه بخونم، تو گوش همه میخونم، ولی تو گوش اینا نه، اینکه دلم نمیخواد بخونم، نمیتونم بخونم. آخه یه موقع هست این هلیکوپتره با این پدافنده میزننش، پدافنده زدهوی میزننش، یه موقع میره بالاتر باز داره میزننش، یه موقع اینقدر بالاست که این دیگه نمیتونه، ای که مثلا میگه من نمیزنم، نه که اون جت هایی که تو ارتفاع خیلی بالا پرواز میکنن، این میگه که مثلا ارتش پایین میگه که من اینا نمیزنم، دوست علاقه ندارم بزنم، نه علاقه داره بزنه، اونطور نمیرسه تیر تا اونجا، تیر تا اونجا نمیرسه. این میشه این جایگاه آدمه، آدم مال این جایگاه است، تا این جایگاه میتونه بره، تا عباد مخلص بره بالا، تا اونجایی که اصلا تو تیر رس بگه نباشه، این میشه عباد مخلص. که اون موقع میبینید که این دوتا آیه رو که ما هم جمع بندی میکنیم، آیه سوره یوسف خودشون اصلا در میاره، کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء، از اونا سوء فحشایی که اون کار شیطون است، جدا که انه من عبادنا المخلصین، که همون کار شیطونه که میگه من میخوام اینا رو بفریم، ولی اینایی که اصلا نمیتونم بفریمم. سوال؟ بله فریستن. یعنی من اصلا فریب هم نمیتونم بدم، اغوا ببینید، نه ببینید فریب خوردن نیست. ببینید باب افعال، حالا که گفتید ببینید باب افعال اینجوریه که من این کارو کردم اونم اینجوری شد، خب این نیست معنی. یه موقع میگیم که مثلا اغویتهو فغوا، من اغوا کردم فریب، بمونم فریب خورد، خب عقبه تو فقوا من فریب دادم اونم فریب خورد. این فقط فریب دادن حیث کاریه که شیطون داره میکنه، یعنی شیطون میگه من اصلا نمیتونم حتی اغوا هم بکنم، نه اینکه من اغوا، ممکنه یه دیگه هم اغوا بکنه اونم فریب نخورن، یعنی هی به در میشه اغوا بخونه این بالاخره هی خوش جمع جور کنه، هی شیطون بخونه خوش جمع جور کنه، این میشه که شیطون میگه اغوای تو فلا تو اغوا، خب فلا قویه، خب بخواه این چیز نشد، من فریب دادم این نخورد. بحث فریب خوردن نیست، بحث فریب دادنه. میگه من اصلا فریب نمیدم، یعنی نمیتونم بدم، چون که منطقه خیلی فاصله داره. این خوشیت باب افعالا که من این کار میکنم اونم میشود، تا یه چیز دیگه هست، این حرف دیگه هست. معلوم شد؟ شد؟ نه؟ بعدا نفیم خوش
که
مثلا اروا نمیتونم بکنم، من که
کار عوضیه،
یعنی که نه اصلا نمیرسم، دقیقا مدار وجودی نیست. مثل این که یه نفر بشینه پشت ضد هوایی بخواد ماهواره بزنه، اصلا کسی میشینه پشت ضد هوایی؟ یعنی عاقل میشینه پشت ضد هوایی من ماهواره میزنم؟ اصلا نمیشینه پشت ضد هوایی که بخواد ماهواره بزنه. خب این مالک کاری هم هست که خود اینجوریه، این کاریه که خود طرف کرده، زحمت کشیده، از اون طرف افتاده تو راه، از اون طرف هم خدا هدایت کرده، کمک کرده، چه کرده تا رفته بالا، انقدر رفته بالا بالا موتوراشو روشن کرده، چه کرده. البته هر چقدر بره بالا میبینید که تو خود همین اسپیس ها میگن دیگه، هوافضایی ها هاییشون هست نمیگن، میگن هر چند ماهواره میره بالاتر سرعتش بیشتر میشه، یعنی اصلا کارش راحت تر هم میشه، یعنی اصطکاک ها برداشته میشه. شما نگاه کنید تو این پایین اصطکاک هوا رو به شدت دارید، همیشه که میرید بالاتر فشار هم دارید، خب میرید بالاتر دیگه وقتی بیفتید تو مدار دیگه موتورها رو خاموش میکنن، باید موتور خاموش میرن دیگه، البته اینو موتورها خاموش نمیکنن، خب اینجوری که دیگه نماز نخونم. میخوام بهتون بگم اینی که هر چقدر طرف میره بالاتر کار با سرعت بالاتر همینجوری میره بالاتر، این با شده همینجوری میره بالاتر، اصطکاک ها کم میشه، اصطکاک هوا کم میشه، دینه کم میشه، میره بالاتر. تو داستان صعود الالله هم داستانش همینه، این عروج الالله هم کم میشه، برن بالا بعد خیلی راحت تر میره، همه چی راحت تر میشه. این همونی که وعده قرآنه، میگه فخن و یسر اول الیسرا و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فخن و یسر اول الیسرا، ما دیگه راحت میکنیم کار براش، اینم پاداشیه دیگه، پاداش میدن بهش راحت 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 بر بالا راحت تر از قبل. نه جونی، نه نمیتونن گناه بکنن، اولا مقام فرشته ها نیستن، خیلی پایین تر هست فرشته از اونا، نمیتونن نیست. یعنی اینی که ببینید دقیقا همون مثالی بود که من هفته پیش دادم که شما چجوری شیراب زغال نمیخوری، فکرم نمیکنی بخوری، نسبت به بعضی از گناه ها ما نسبت به مثلا گناه دزدی گاهی اوقات ممکنه ما هم معصوم باشیم، خب فکر نمیکنی بریم این چیز به دزدی مدام بریم ماشینی بزنیم مثلا، بعد بگیم نه نمیزنیم حالا، خب این میشه اسمت، خب این میشه اسمت دیگه، مثلا اسمت همینه. ولی نسبت به اینکه مثلا این نفر بپیچونیم توریه کنیم خالم دروغ بگیم مثلا اینا ممکنه نکنیم ها، ولی تو تیرس هستیم هی میگه خواهی خورده بپیچونیم طرف هایی، بعد میگیم نه خوب نیست پیچوندن، بالاخره یه دست به گریبان میشیم با هم دیگه، اون پیروز میشیم ما پیروز میشیم. خب این میشه اون اسمتی که میگن اسمت ما نسبت به 2-3% گناه ما هم معصومیم، اونا نسبت به 100% معصومن، با کار کی؟ با کار خودش و علاقه توفیق. نه اینجوری نیست، نه من اینو نگفتم. ببینید اینی که یه نفر میاد به تدریج میشه یه چیزی، به تدریج میشن عباد مخلص، خب این مسیر رو به تدریج حرکت میکنن، اینا مفصلش رو راجع به بحث سوره ابراهیم، که در سوره ابراهیم اونجا بحثی کردیم به نام تکمیل، این که ائمه تکمیل میشن میشن، ولی رجس ازشون پاک میشه این نیست. تکمیل میشن، تکمیل شدنشون یه حرفیه، پاک شدنشون یه حرفیه. فرق بهداشت و درمانه. خب شما مسواک میزنید که دندوناتون خراب نشه اصلا، بحث این نیست که حالا دندونتون خراب شده میخواهید پاکش کنید، چیزی رو اصلا دستاتون رو میشورید مسواک میزنید اینا که دندونتون خراب نشه، در آلودگی وارد بدن، این کار بهداشتیه. یه موقع طرف داره دست مسواک میزنه داره کار درمانی میکنه، یعنی اصول بهداشتی داره برای کار درمانی، میخواد که این مریضی حل بشه. نه، اینا به تدریج میشن. بعد این نکته راجع این نکته سوال نکنید دیگه، یه مقداری چون که میخواییم رد شیم، ولی این هست که در ابتدای کار ملائکه اینو، حالا در همین عبارتی که من میگم اگر نفهمید اشکال نداره، میگن در ابتدای راه از ملائکه کمک میگیره برای این که بره بالا، از راه در میان راه تازه میره مقامش بالاتر از ملک قرار میگیره، به صورتی که ملک روزی خور او میشه. هیچ اشکال عقلی هم نداره، اگه فکر کردی اشکال عقلی داره اینو خاطر جمع، هیچ اشکال عقلی توش وجود نداره که رفته رفته یه نفر برسه به جایی که ملک از او روزی میخوره، ولی در مراحل پایین‌تر، مراحل پایین‌تر او داره به فیض ملکی حرکت میکنه. اینی که تو نهج البلاغه تو اون خطبه، یه خطبه هست که پیامبر از بچگیش دو تا فرشته عظیم داشتن حمایتش میکردن، برای ما هم هست، متوفر فرشته خودمون رو با اون آیات قرآن که هست میگه نقیر لهو شیطانه، تبدیل میکنیم، ما ها فرشته هامون تبدیل میکنیم، اونا از این فرشته هاشون استفاده میکنن، از این فرشته هاشون استفاده میکنن، ما فرشته هامون تبدیل میکنیم. و رسیدن به مقام مخلصی از مخلصین رد میشه، و از این که عبادات و طاعات و فلان اینا رو انجام بده، اینم که گفتم موتور خاموش کنه یا ترقی اشتانش من بحث چه، و یعنی کسی برسه اون بالا مثل یه نفر میمونه که نورده اون بذاره بره بالا بخواد یه لام ببنده، مثلا بگه حالا که من دست رو سخت بشید زیر کنی نورده اون چی از ریش پایین، اینجوری نمیشه، باید تا اون آخری رو نورده اون بمونه. اگه بگی من حالا که دستم رسید به سخت حالا بر میکنم نورده اون، نمیشه، تا آخرش باید نماز بخونه روزه بگیره. این عرفان های کشکی پشمی اینایی که بحث اینی که حالا تو دیگه رسیدی به مقام یقین دیگه لازم نیست نمیدونم از این کار رو بکنی، و اینا مال مراحل ابتداییه که سلوکه، والا پیغمبر در مرحله انتهایی سلوک بوده، آخرش هم نماز میخونده روزه میگرفته حج میرفته نه همه کار رو میکرده، یعنی کار عادی معمولی میکرده، اینا مسیر صعوده و تا آخرش هم مسیر صعوده. اینی که دستش کسی به سخت برسه نمیتونه بگه من میزنم میندازم به نردون پاهایی که دستم رسید، تا آخرش هم باید بمونه. این از این داستان. این هم میشه وقت میشه تفسیر انه من عبادنا المخلصین، که اینا میشن از عباد مخلص. اون موقع این برهان رب رو، این برهان رب رو که چیه این برهان رب، این آیه اگه یه خود مجتریم اشکال نداره، آیه مهمیه، تو آیات بعد یه خود سرعت زیادتر میشه. این برهان رب چیه؟ ببینید صفحه 351 رو بیاری. در صفحه 351 اولا این نکته رو تثبیت میکنه، ما گفتیم که این هم نمون کلاسمو درس یاد جلسه پیش یادتون باشه که بشه این جلسه روال بره جلو. ببینید در آیه 21 سوره مبارکه نور صفحه 352 میشه، خب میگه یا ایها الذین آمنوا واذکروا لا تتبعوا خطوات الشیطان، از این گام های شیطان پیروی نکنید، و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، اگه کسی از این گام های شیطان پیروی کنه او به فحشا و منکر چیز میکنه، که اینا خیلی زیباست اون آیه سوء و فحشا، کنار این فحشا و منکر اینا اوورلپ داره، این تکفیر منکره مشخص میشه با اون نهای امر کنه سوء الفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این تکلیف این روشن میشه، برای همینم هم تو سوره یوسف نیامده ان تقولوا علی الله ما لا تعلمونش نیامده، چون که انت اول الان ما الان تعلمون افترا دادن به خود اصلا دیگه مرحله جدیدی نیست، قابل ذکر نیست. حالا ببینید، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اولا اینو همه باید بفهمن که اگه فضل و رحمت خدا نباشه بر شما، احدی از شما نمیتون پاک بشه. این که یه نفر به خودش بگه تلاش میکنیم، مثل این که خودش هست و خودش تلاش میکنیم که پاک بشیم، تلاش میکنیم که درست بشیم، اینجوری نیست. تلاش ما سر جای خودش، ولی واقعا فضل و رحمتی باید باشه که آدم پاک بشه. این که من تلاش میکنم اصلا معنا نداره، همین اینش هم باید توفیق بدن و و و، یعنی تماما باید توفیق بخت یار باشه تا این تلاشه، ما هم تلاش میکنیم اون تلاش نتیجه بده. اولا تقدیم ما روشن میکنه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل و رحمت خدا نباشه، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ گناهتون ابدا پاک نمیشدید. این پاکی هم فضل خداست. یعنی تو این میدون جنگ ببینید با شیطون، اگه کسی به شیطون بگه بیا ببینم، این یعنی شکست خورده، یعنی پیشا پیش باید بدون شکست خورده است. تو میدون جنگی با شیطون، اون با اون همه قوا، با اون همه کید، اون با همه اون ظرفیت هایی که داره، با همه علمی که داره، تو با همه این نقشی که داری واقعا نیرو کمکی لازمه. یعنی باید نیرو کمکی بیاد، اگه نیرو کمکی نیاد بدون تردید شکست نتیجه است. یعنی اون با تمام قوایی که داره و تو با این تمام بیقوایی بیزرکتی که ما داریم، اگه خواهد که تو میدون مبارزه با شیطان وارد بشه اینجوری که بگه شیطان بیا ببینیم مثلا، یعنی پیشا پیش سند مرگ خودش امضا کرده. ما زکا من کم من احد ابدا ولیکن الله یزکی من یشاء، خدا تزکیه میکنه و الله سمیع و علیم. خب این که نیروی کمکی بیاد، گاهی اوقات هست که تو میدون پیاده نظام نیروی کمکی پیاده میاد، خب اینجوری میاد، اینا میشه مقام، مقامی که ما هستیم و میبینید که میریم تو میدون، نیروی کمکی پیاده نظام میاد کنار قرار میگیره و شروع میشه جنگ و بزن بزن و فلان و این چیزا، این میشه تکلیف ما تا انشالله یا ما پیروز میشیم یا شکست بخوریم، اونش که انشالله نه، ولی خب بالاخره یه شکست ما یا پیروز میشیم. ولی میدونید که تو جنگ اینجوره، گاهی اوقات هست این چیزی که میخوایم بگیم با برهان رب باید سازگاری بیفته، این دقت رو ما تو قرآن میخوایم بکنیم، چون که قرآنی متنال خداست اینقدر این دقت میکنیم، اون چیزی که باید با برهان رب سازگار بیفته این که دیدید تو بعضی جنگ ها پیاده نظام هست، از این ور پیاده نظام هست، از این ور یه پدافندی میاد دقیقا کمک هوایی میشه دیگه، یعنی میاد مواضع دشمن رو در جا بمبارون میکنه میره، یعنی کمک هواییه که اصلا اون دیگه همونجا زمینگیر میشه، نیرو همونجا زمینگیر میشه، اصلا دیگه حرکت نمیکنه. خب لذا کمک آوردن، دو نوع کمک داریم، یه نوع کمک زمینی داریم که تو نبرد زمینیه، یه موقع نبرد زمینی ولی کمک دیگه هواییه، یعنی یه جور میزنه مواضع دشمن اصلا لط و پار میکنه میره. این چیزی که به نام برهان رب باید باشه که اون یه جوری شده که خدا میگه به واسطه اون داره میشه عباد مخلص، به واسطه اون داره میشه عباد مخلص، این معلومه که، یعنی نشون میده که این یه کمک از یه نوع دیگه یه. خب حالا خود برهان چیه؟ ببینید ما یه برهان داریم، یه سلطان رو پنجشنبه توضیح میدم چون دقیقا مورد آیه پنجشنبه است. خب و اما برهان گاهی اوقات میگن تو قرآن استعمالن، برهان اصلا معنیش بر هیبر ها یعنی روشن شد، برهان یک دلیل روشن قطعی رو میگن برهان. گاهی اوقات هست که توی قرآن برهان به معنی همین یک استدلال خیلی رو میگه قل ها تو برهان کن کنتم صادقین، این برهانتون رو بیارید اگه راست میگید. خب به مشکل میگه این برهانتون رو بیارید. اینجا برهان قطعا اون معنی نباید باشه. چرا؟ چون که صرف یک استدلال نشون دادن به یه نفر و یه استدلال کردن به یه نفر، این هیچ موقع رو جز عباد مخلص نمی کنه. کما این که کسی میتونه تمام علمه حتی شهودی هم داشته باشه ولی گمراه باشه، علم داشته باشه، علمه حصولی استدلالی همجوری داشته باشه و گمراه باشه. قرآن هم هست، قرآن هم نشون داده. کجا نشون داده که میشه با علم گمراه شد؟ ببینید علم مسئولیت نمیاره، عبودیت مسئولیت میاره. علم هیچ مسئولیتی توش نداره، حتی علوم دینی. ما چقدر آیت الله داریم گمراه شده. علم مسئولیت نداره، علم اونی راه خوبیه، فقط راه مسئولیته، علم مسئولیت نیست. شما نگاه میکنید در سوره مبارکه جاسیه، در سوره مبارکه جاسیه نگاه میکنید صفحه 501، صفحه 501 که نگاه بکنید، این سوره داره که در آیه 23 بالای صفحه داره که افر ایت من اتخذ الهه هوا، پس آیا دیدی اون چیزی که اله خودش رو کرد هوای خودش، یعنی آویزون به خودش شد، گفت خودم هرچی بگم. برای همین میگیم رمزش عبودیت. عبودیت یعنی من خودم نمیگم، من به اعتقاداتی معتقد میشم که خدا گفته، به اخلاقی متخلق میشم که خدا گفته، اعمالی هم عمل میکنم که خدا گفته، آویزون خودم نیستم. دقیقا نقطه افتراق همینه، نقطه افتراق دین همینه. افر ایت من اتخذ الهه هوا و اوله الله على علم، با وجود علم خدا گمراهش کرد. و اوله الله على علم، با وجود اینکه علم داشت خدا گمراهش کرد. و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه، و ختم کرد بر سمع و قلبش، دلش و قلبش رو مهر کرد، دیگه کسی چیز نمیفهمه. و جعل على بصره غشاوه، بر چشمش پرده انداخت. به قول قرآن، قرآن به پیغمبر میگه یه درستان از تراهم ینظرون علیه که هم لایبصرون، تو رو میبینن ولی نمیبینن، میبینن ولی نمیبینن، اهل نظر هستن ولی اهل بصر نیستن. تراهم ینظرون علیه که هم لایبصرون، یه پرده میفته، حوادث همه دیده میشه ولی عبرت حوادث گرفته نمیشه. فمن یهدیه من بعد الله، چیه که بعد از خدا بخواد هدایت بکنه؟ افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید، نمی جنبید؟ چرا؟ این علم مسئولیت نمیاره. این برهانه یک چیزی بوده که مسئولیت آورده، یک چیزی بوده که او رو از جایی هم مشخصی برهان، یک استدلال نیست، اصلا با واژه رؤیت اومده. هیچ موقع مناسب نیست برهان به که استدلال معنا بشه با واژه رؤیت بیارن، یعنی دیدن. کسی استدلال نمیبینه. حالا ما ممکن میگیم و یه حرف ها رو ببین، ممکن حرف اونم بگیم ببین، مثلا حرف که نبینه. خب استدلال با کلمه رؤیت نمیاره، استدلال بگه هم میگن هاتو بیار، مثلا استدلال گوش کن بشنو، و نمیگن استدلال ببین. خب این استدلال نیست، هست یک علم شهودیه از یک نوع خاصی هم هست، توضیح بیشتر از این واقعا دست بست هست خیلی، از یک نوع یک علم شهودیه مسئولیت آوره، با کمک هوایی، با کمک هوایی که ارتش زمینی رو زمینگیر میکنه، شیطان زمینگیر کرده که این شده جزء عبادت مخلص شده، کذالک که لنس فرح و سور الفش و وعید. آره یه چیزی هم این کبیر به ذهنش سار طرف بود و حقیر میگم کبیر و بودن که چه هم یه حقیر تو چی میگی کبیر، بود اونا هم منظورش همینه، هم منظورش این کبیره، بود ما برای این که یه استدلال کبیر به ذهنش رسیده و این استدلال قابل پیگیریه، قابل پیگیریه، حرف چیزیه. ما برهان رب رو یه جا دیگه تو قرآن داریم، برهان رب رو یه جا دیگه تو قرآن داریم. کجا؟ تو این آیه، تو آیه صفحه 105، صفحه 105 آیه 174 سوره نساء به این صورت اومده، گفته یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای مردم، برای شما برهان از جانب رب اومده و انزلنا الیکم نورا مبینا، و براتون خدا ما انزال کردیم برای شما نور مبین را. این سر این که این برهان رب چیه، اینجا برهان من ربکم چیه، مفسرین حرفایی دارن. بهترین نظر اینه که این برهان من ربکم پیامبر اکرمه محمد. این قرآن نیست. چرا؟ چون که هیچ سابقه نداره در قرآن که قرآن رو با واژه جاء بیارن، همیشه با واژه انزال میارن نه با واژه جاء. خب درست بعدش هم واژه انزال اومده برای خود قرآنه، و اصل در واو و عطف اینه که عطف با معطوف باید فرق بکنه. یعنی نمیشه که این باشه قد جاءکم برهان و مرده بکنم یعنی قرآن، و انزل ما الیکم نورا مبینا یعنی قرآن. یعنی ما قرآن و قرآن رو برای شما آوردیم. اینم اصل نیست در ظهورگیری. این معنیش اینه که ما پیامبر رو برای شما آوردیم، یعنی برهان و مرده بکنم، انزل ما الیکم نورا مبینا قرآن هم برای شما آوردیم. پیامبر برهان و مرده، خب برهان رب پیامبره. اون چیزی که حضرت یوسف دیده و در حد رؤیت بوده نوری از شعاع ولایت ختمی محمدی است. و این میشه، این هیچ اشکالی نداره، این تقدم تأخر زمانی هم هیچ موردی نیست اینجا، هیچ اشکالی در بحث وجود نمیاره. و نور ولایت امیرالمؤمنین او رو در حقیقت مسئول کرده از این داستان. اونها هم چون که وجودهای اختصاصی هستند و ما از این سه طورات فقط فراغون داریم اون موقع که خود انبیا تمسک میکردن به نور ولایت امیرالمؤمنین و شجره طیبه اهل بیت، و خود انبیا اینجوری بودن همشون. حتی توبه آدم روایت سنی و شیعه نقل میکنه که همین چیزی که شما میگید چیز در حقیقت داره تو آیات سوره بقره که نه فتلقا آدم و مرد به این کلمات فتاب علی، سوال شده که این کلماتی که آدم تلقی کرده باش توبه میکنه چیه، که فرمودن که همین یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان و به حق الحسین. این توبه آدمه وقتی خواسته توبه کنه. از این شجره طیبه اهل بیت یک استندادی بهش شده، به یوسف یه رؤیت خاصی بهش دست داده که با اون رؤیت که همه اگر بخوان برن اینا میگیم واسطه فیضن به یمن هیروز قلورا، اصلا الورا همه موجود به یمن و برکت اینا دارن روزی میخورن، که توی جامعه کبیره میگیم خدمت اهل بیت هر کسی بخواد روزی بخوره به یمن اینا میخوره، یوسف هم اگه بخواد روزی بخوره، این روزی که گیرش اومد بخوره، این روزی رو باید از اون کانال بگیره، از اونجا باید بگیره. و این آیات همه اینو تایید میکنه که اون شاهد بودن و هیمنه و اشرافی که حضور پیامبر اکرم بر همه انبیا داره، که تو قرآن اومده که اومده که بعد نومم کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، همه پیامبران بر امت خودشون شاهدن، تو بر پیامبرا شاهدی. یعنی این که پیامبر اون عظمت وجودی که ما افتخار میکنیم بر پیامبر خودمون که یوسف باید بیاد خواسته منت کشی که جالب نیست، ولی مثلا باید بیاد اینجا ریزه خاری بکنه، بالاخره یوسف هم باید اینجا ریزه خاری بکنه، همه هم باید همینجا ریزه خاری بکنن، هر کسی به هر جا برسه باید همینجا بگیره. از این کوشه فقط میشنف چه اسم کوچه رو بدونی چه اسم کوچه رو ندونی، اون خونه راهش این کوچه هست، چه اسم این کوچه رو بدونی چه اسم این کوچه رو ندونی. تو قرآن کاملا این بحث که الان عرض کردم کبیر عرض کرد قابل پیگیره. یه چیزی تو این مایه ها باید باشه که این برهانه دیگه دلیل نیست، دلیل و استدلال نیست. و اینا روایات داریم، ما این روایاتی که داریم تو سوره ابراهیم من یه بار خوندم که دی معرفت الامام یه نوعش معرفت به نورانیه هست، معرفت به نورانیه هست. یعنی امام رو کسی بشناسه، من اینجا حالا یه روایت هم که این بحث رو بحث جمع کنیم تمومش کنیم با این روایت که بریم سراغ آیه بعد. در این روایت داری که در بهار الانوار جلد 26 صفحه 1 داره که قالا، دوتا از فکر کنم موازی ابن جبله و یک کسی دیگه است یادم رفت که از اینجاش مطمئن پیهن کردم قبل روایت ندارم. قالا جئنا که یا امیر المومنین، نسأل اومدیم بپرسیم ان معرفت که به نورانیت. این میگن معرفت تو به نورانیت یعنی چی؟ یعنی با نورانیت معرفت پیدا کردن یعنی چی شوری؟ قال صلوات الله علیه مرحبا بكم من ولیین متعاهدین لدینه بارک الله بهتون لستما به مقصرین، شما تقصیر ندارید. لعمری ان ذالک الواجب علی کل مؤمن و مؤمنه، واجب به مؤمن و مؤمنه، یعنی واجب یعنی اون مرحله های عالی رو دارن میگن به مؤمن و مؤمنه همینه. ثم قال صلوات الله علیه یا سلمان، آینه سلمان و جندب، یا سلمان و یا جندب، ای سلمان و ای جندب، قال لبیک یا امیرالمؤمنین، بله انه لا یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه. کسی چی نمیده تا کنه معرفتی به نورانیه پیدا بکنه. فاذا عرفنی به هذه المعرفه، اون موقع است که فقط امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا، تازه عارف مستبصر میشه، تازه چشش وا میشه. یعنی امام رو، امام قرار نیست فیگور بگیره این بفهمه، قرار نیست پیامبر، مگه امیرالمومنین از پیامبر طلب معجزه کرد؟ مگه ابوذر نشست با نشست کنار پیغمبر برگشت گفت اشهد ان لا اله الا الله، ایمان ابوذر مورد قبول نیست، باید حتما یه خروار استدلال میشنید؟ نه، نشست کنار پیغمبر فهمید پیغمبر، این یعنی معرفت به نورانیت. این میدونید چه جور حاصل میشه؟ اینا که نورانیتن، ببینید دل کافیه. این ببینید خورشید که خورشیده، خورشید که خورشیده، این دل یه موقع سیاه، اگه خودشو بچرخونه، اگه خودشو بچرخونه مقابل اون خورشید که قرار بگیره دیگه اصلا لزومی نداره بگیم و یه نورانی، اون نورانی سوش میتابه. اگه این با فطرت سالم دست نخورده با اون عبودیتی کنار اینا قرار بگیره، تا قرار بگیره این نور میتابه، اون نور باعث میشه او هدایت بشه، اصلا حتی مطالبه معجزه هم نمی کنه. و یه امیرالمومنین معجزه، و یه ابوذر سلمان، هیچ کدامشون طلب معجزه از پیغمبر که یه معجزه رو ببینم. این همون سلطان هست که پنجشنبه میگم فضل الهی. ولی این همون خیلی وقتا دیگه طرف چیزی نمیخواد، میفهمه دیگه، مثل همین جوری که شما درد رو میفهمید، خوبی خوشی خودتون میفهمید، خیلی چیزا میفهمید، خوبی نمیفهمید، به همین راحتی. و من قصر عن معرفت ذلک، کسی که تقصیر بکنه از معرفت این نیست، هوا شاک و مرتابون، یه آدم در شک داره هنوز دنبال ائمه است. این دل به شرخه ائمه میتابند، موسی نیست، چی مولمیه موسی نیست که بانگ عن الحق شنوند، و نه این زمزمه در شجری نیست که نیست. این زمزمه ها هست، موسی نیست که اون بانگ عن الحق رو بشنوه، و یعنی اون موسی باشه بانگ عن الحق هنوز هم هست. این شعرش شعر قشنگه، من که موسی نیست که نمیم بانگ عن الحق شنوه، حالا اینجوریه، و نه این زمزمه در شجری نیست که نیست. اجل اشتباه میخوام میگن در نه این زمزمه در شجری نیست که نیست، یه نشه چیه که یعنی در نه این زمزمه در شجری نیست که نیست، یعنی در هر شجری هست، منتها گوش موسوی میخواد که بشنوه، گوش موسوی باشه میشنوه. ولی اینه از اون برم، اینم به معنی والله کافی جلد یک صفحه 194 میگن والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار، نور مؤمن، نور ما در قلوب مؤمنین از این آفتاب چیزتره، تابلوتره، معلومتره براش و نورانیتره. یعنی چجوری شما این آفتاب میبینید و این نور میده به شما؟ نور ائمه در قلب مؤمن اینجوری طلوع میکنه. این میشه همون رسیدن به اون برهان دیگه. خب رسیدن به اون برهان. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اونا قلوب مؤمنی اونا روشن میکنن. لزوم نداره تو روشن کنی، تو فقط باید بچرخونی. مگه شما پیچ رادیو رو میچرخونید؟ شما امواج تولید میکنید. این دیدی این چیزا رو میگیرید، موج میگیرید. شما که امواج تولید نمیکنید، اصلا قرار نیست شما امواج تولید کنید. شما باید بچرخونید، بچرخونید، بیاد سر موج میگیره، بیاد سر موج میگیره، فقط باید بیاد سر موج. خب و اینا همه سحر میکنه. بله. خب اینم از این. پس این بحث برهان، برهان دیدن و این چیزی که دیدن و این چیزی که به یوسف سلام الله علیه رسیده و این با این همه عظمتش، خب بله، ریز خاری درگاه اهل بیت ما رو کرد و بهش دادن. اینا هم فکر نکنی حرفای عرفانی چیزی، از اگه جاش باشه بحث تخصصی، از خود قرآن شاهد براتون اقامه میکنم که از خود قرآن شواهد زیاده که میشه اقامه کرد که نور اینجوری بهش رسیده. انهو من آدم رو مخواستی از این آیه بخوام بگذاریم، ته و جمع بندیش میشه اینی که داستان حضرت یوسف داره کلن یک عشق زمینی غلط رو با یک عشق حقیقی مرزش رو مشخص میکنه و نشون میده که عشق حقیقی چیه، عشق غلط چیه. این گیره مثلا اسیر لو دهنی شدن که اینا عشق نیست، مثلا این اصلا چی هست اصلا. بعد نکنید انقدر آوردین پایین که کلافی هم شده بلبل. خب یعنی انقدر سطح این حرف رو آوردین پایین که اینی که مثلا یه نفر اسیر لو دهنی کسی میشه و اصیل قیافه و قدر کل میشه، اینم شده دیگه عشق. خب یعنی عشق اینم متاسمانه شده عشق. این که عشق میشهشن که با میگن به چی نه به شبی بنده به فران نه به طبی بنده، خب شبی و طبی و اینا همش بنده اینا، که اصلا این نتیجه اینجور عشق هم میشه. همین یه آدم مطلعی از باشگاه مدیریت باشگاه فرمانیه، جالبه بدونید که این باشگاه فرمانی نامبر وان باشگاه هست دیگه، مینوش 40,000 تومانه. یعنی مثل گاه شما رو تصور میکنن اول پیشا پیش. خب بعد از اینکه شما رو گاه تصور کردن دعوتتون میکنن اصلا. حالا با تمام چیز یعنی 40,000 تومان شما موظفی میخوردن. و 40,000 خیلی عدد ها. این شما 40,000 تومان بخورد برمی اون چرنون بربری میشه یا فلافل اینا. حالا بعد این مدیریت باشگاه فرمانیه اومده شیرین کاری کنه، از 160 ازدواج سال پیش اومده دعوت بکنه زوجه این رو همراه خانوادش مثلا یه تجدید خاطراتی بشه. زنگ که زدن ده از 160 تا 140 زوج طلاق گرفتن مدتی یک سال. خب اصلا کل جشن که از جمعه این جشن دیگه. ببینید این که تو خیابون کسی گیری کسی میفته یا مثلا چیه اسم اینم چت میکنن عاشق هم دیگه میشن نمیم چی عاشق، این که عشق نیست. تو خود اسم کلاخسی ها رو بلبل نذارید. اون چیزی که عشق، عشق به خدا میشه عشق حقیقی. عشق میگه آیا اینجا تهی تأکید میکنه، میگه دو نوع عشق صحیح بیشتر نیست. یکی عشق به خداست که عشق حقیقیه، یکی عشق به اهل بیت عشق مجازیه. مجازی، مجاز یعنی مجوز، یعنی محل عبور. حالا هر چیزی که محل عبور عشق به خدا بشه، محل عبور چه که گره بخوره به عبودیت خدا، عاشق خدا بشه، عاشق چی بشه. حالا توی مرحله عاشق این چیزه مجازی هم میشه، مثلا عاشق نماز میشه. اصلا خود نماز بعضی میگه ما داریم به خود نماز، خود پدیده نماز داریم، به خود پدیده شب بلند شدن داریم یه چیزی پیدا میکنیم. خب به خود اسماء ائمه داریم، اینا همش پل، همش مجوز، همش مجاز، همش محل عبور. برای اینکه از اون سرچشمه اصلی عشق که عشق اصلا اونجاست، این هر چیزی که این پل بشه، هر چی نشه، عشق زن و بچه هم باشه، همش بی خودیه. قرآن هم میگه اگه نشه، اگه بشه این توی این راستا بشه، قرآن تجویز میکنه و تایید میکنه. اگه نشه، حتی عشق زن و بچه هم باشه، میگه بی خودیه. کجا مشخص میشه؟ تو موقعی درگیری، تو موقعی انتخاب این و اون، جایی که آدم گیر میکنه. این واقعانه جنبندی مثل این آیه رو به عنوان جنبندی بخونیم و 545 ببینید اینو قرآن میگه دیگه. اگه بگیم روایات میگه، من میگم، شما میگی، عرفا میگن، نمیدونم چی چیا میگن، این چه میگن حرفی نیست، ولی قرآن میگه. در این آیه انتهای سوره مبارکه مجادله آیه 22 میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم. میگه قومی رو تو نمیابی که یؤمنون بالله و الیوم الاخر، ایمان به خدا آخرت داشته شن، اون موقع یوادون من حاد الله و رسوله، کسی با خدا دشمنه اینا باش دوست باشن. ولو این که ولو کانوا آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم، حتی اگه باباشون باشه، بچه هاشون باشه، داداشاشون باشه، عشیرهشون باشه و قبیله خوش میشه، اصلا دوستش دیگه ندارن. ببینید آدم تا به این پایه باید برسه که اصلا نه این که حالا دوست دارم، حالا چیکار بکنم، مثلا توی میگه اصلا دیگه دوست ندارن. اگه این دشمن خداست، بابا هم هست دوستش ندارن. این چون که داره سرد میشه دیگه تو راه، خدا اینو میخواد. اونها فکر نکنید که آدم محبتش نسبت زن و بچه کم میشه تو این فکر، نه، چون که صد آیت نهاد هم پیش ما میشه. اتفاقا کسی به قدری احساساتش تلطیف میشه نسبت زن و بچه، نسبت به خانواده، نسبت به کسان خودش، به قدری تلطیف خواهد شد. اگه هر چقدر مؤمنتر، او احساساتش عمیق‌تر، احساساتش خیلی عمیق میشه. ولی بله یه جا بیفته و امیرالمومنین میگه که ما تو نهج البلاغه است، ببین میگه که ما نقتل ابناءنا و اعمامنا و اخواننا، ما عموامونو میکشتیم، بابامونو میکشتیم، داداشامونو میکشتیم. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، ما از این میون فقط ایمان و تسلیم اضافه میشد. و صبرا علی ما بذل الالم و جدا فی جهاد العدو، میگه ما بابامونو میکشتیم، داداشمونو میکشتیم. چه امیرالمومنینی که خلخال از پای زن یهودیه در آوردن، میگه من امیرالمومنین بمیرم حقه، یعنی اینجوری متأثر میشه، میگه بابامونو میکشیم، داداشمونم میکشیم، اینم میکشیم، همه رو میکشیم. تازه تو این میون قسم نمیخوردیم. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، ما ایمان و تسلیم میرفت بالاتر. اصلا نقاط رو قرآن تشریح میکنه، ما همجوری انگوش به دهن میکنیم. آدم تا اینجا مگه میره؟ آدم مگه تا اینجا میتونه بره که تو احساسات بشه اون، اون موقع تو این بشه این، تو این ور بشه این، تو اون بشه اون. لذا اون عشقی که قرآن تعریف میکنه، اون حبی که دوست داره، اون موادهی که دوست داره، مواده اخوان، اخوان المؤمنین بشنن که هم دیگه با هم دیگه بشنن دوغ بخورن، میشینن پیزا بخورن، کله پاچه بخورن. خدا ملائکه وقتی شما دارید که من همدی کله پاچه بخورن، اونا دست افشانی میکنن. این ببینه اخوان المؤمنین که من همدی نشستن، دارن با همدی عشق میکنن، دارن با همدی از این رد و بدل محبت این خودشون، این راه براشون داره چیز میشه، راه براشون داره هموارتر میشه و اینها همه راضی هم. همه راضی، نه چسب راضی، همه راضی هم. همه راضی هم از این دیدن این چه این چیزی. خب این هم بگذاریم. خب یه صلوات بخونیم این آیه خارج شد. خواهش بکنم. ببینید بحث سله رحم و این سله سر جای خودش، البته شنونده باید عاقل باشه. وقتی میگن سله رحم، رحم داریم تا رحم، یه نفر هست که جز ارحام مؤمن آدم باش چی هم میخوره، شامشون هم میخوره، خونهشون هم میره، چه میدونم هزار کار هم میکنه، باش مسافرت میره، دختر میده، پسر میگیره، این میشه چیز، میشه یه جور ارهام. آخه شنونده باید عاقل باشه، یه جور ارهامی هست که بعد میان جلو آدم، اصلا آدم احساس میکنه که من الان دارم با این ارتباط دارم. خب اونم سله رحم هست، منطقه ناتب با اونا آدم یه تلفن میزنه توی مهمونی دیگه، مثلا یه جای منطقی میبینه توشون، این هم میشه سله رحم دیگه. این که دیگه حالا دشمن خدا، یعنی که داریم این آیه اکستریمشو داره میگه دیگه، اون حالت بدترین حالتش که اینم واقعا دشمن خدا و اگه باشه داره سنگ اندازی میکنه تو راه دین. اینجوری نیست که حالا طرف مثلا بی حوصله است، نماز نمیخونه، فلان، دشمن خدا. البته گشتن باش داریم که او عذب ثم عذب ثم عذب، دوری کن دوری کن دوری کن دوری کن از همچین آدمی. علاقه سلی رحمان سر جای خودش به امام خمینی استفتا از پایین پاسدار اسلام این موزده بود، داده بود که ما اقوام اونه این ایلم بلم جیم بلم اینجوری من ما نه این چی کار بکنیم با مثلا سلی رحم با اینا. سلی رحم بازم واجه بسمه ای تعالی، سلی رحم به اگه نحوه امکان واجب است، سلی رحم واجب منتش نمنده باید آقل باشه که سلی رحم داریم تا سلی رحم. یه نفر آدم خودش با تناب شیش قفله میکنه، یه نفر در حدی کش قیتونی میگر میداره در حد سله رحم. اینجوری خب سله رحم داره. تازه ارهام هم فقط فامیلا نیست، ما دوست و فلان اینا هم گاهی آقا جز ارهام آدم حساب میشه. خیلی خوب، ولقد اینه که هم وسته و قلبا و وقت بد غمیسه هم من دورن و الفا یا سیده ها لدلبا قالت ما جزا و من اراده به علی که سوان الا یسنه و عذابون علیم. وسته و قلباب دوتایشون دویدن طرف در، عواب بود شد باب. این مشخصه که چند تا در رد کردن، رسیدن به در آخری. حالا ما نمیخوام صحنه سینمایی درست کنیم، ولی از خود متن مشخصه که وسته و قلباب نیستی، وسته و قلبابه. این شروع کرده دوید و این در را رد کرده، یکی رد کرده رفته رسیده در آخر. به در آخر که رسیده و طبق الباب، نمیگه ابواب، تو اون بالا میگه غلغت الابواب، اینجا میگه باب. رسیده در آخر و سلام و قدت قمیصه رو من دوباره قد با قدت دوتاش معنی قدت با تا دوتاش معنی پاره کردنه، منتهای مناطب قد از طول پاره کردن، قدت از عرض پاره کردن. کلا حالا دقتای قرآن تو انتخاب واژگانه، نمیگه قدت قمیصه رو من دوباره، این مشخصه که از پشت یقه رو ول کن، یقه رو ول کن، یقه رو گرفته کشیده این از طول پیرهن پاره شده و قدت قمیصه رو من دوباره از دوباره و پشت پیرهن پاره کرده و قدت قمیصه رو من دوباره و الفیا سیده حال دلبا. برای این که قرآنه و ما حتما سعی داریم دقیق اینها رو معنی کنیم. الفا یا اصلا الفا، حالا آیه هم بنویسیم دیگه اینو صرف نظر میکنم که آیه بخونم. الفا فرق داره با وجده، اینا هم دیگه فرقای اصلا تقال ترجمه نیست. خیلی الفا یعنی یهو برخورد کردن صدفتن. یه موقع شما با تفحص و مثلا میگید یه جا میگردی یه چی میابید میشه وجده. خب یه موقع بحث یعنی کلان وجده یه معنی عام میداره، حالا چه تفحص رو کنید چه نکنید. ولی الفا به معنی چیزه، الفا معنی یهو به یه چیز برخورد کردنه. داره تو قرآن داره انه هم الفا و آبا هم ظالین، تو روز قیامت انه هم اونا الفا و آبا هم ظالین، نمیگه وجده، یعنی یافتن یهوی بدون اینکه تحقیق کرده باشه. اینا آباشون گمراه یافتن، الف و آبا هم وال، این معنی الفا، الفا یا سید حالت الباب. ببینید آیه یه نکات داره. وسطلقا فعلش چیه؟ لازم مفرد مثنا مثنا. الف یا آنچه فعلش چیه؟ مثنا. سیده هما دیگه نداره، سیده ها دوتاشون یافتن سیده ها نه سیده هما. اینم این انتخاب این واژه خیلی دقیقه اینجا، عبارت سیده هما نه سیده ها داره. یعنی اولا این مسئله که اون بالا گفتیم رب رو بعضی میگن رب چیزی دوتایشون، اینجوری نیست، مشخصه همینه منظور. اون رب منظور انه ربی احسن هم خداست. یعنی که واژه سید اینجا استفاده کردن برای اون یه سیده ها ندلوا. تو آیات قبلی که نیا بکنین وقتی راجبه این میخواد صحبت بکنه، راجبه زن عزیز من صحبت بکنه، میگه لمرعتی، میگه این امرعه اینه. ولی وقتی میخواد راجبه این برعک صحبت بکنه، وقتی میخواد راجبه این عزیز من صحبت بکنه در مسائل حکومتی، تو آیات بعد اسمش رب میذاره، یعنی برنامه ریز، برنامه ده، اداره کننده فر. ولی تو اینجا با یک تغییر واژه‌ای اسمش میذاره سید، یعنی آقا، یعنی آقای مرد تو خونه، آقای آقای خونه است. فهمیدی؟ مرد تو خونه، این همون عبارت از رجال قوامونه، مرد آقای خونه است، این زن خونه است، اینم نه آقای در مقابل خانوم، اون میشه رجل ها، نه آقای چیزه. یعنی درسته که اولا رب نیست، خب رب نیست، یعنی چی؟ یعنی یه نفر مردی که بیرون چی میکنه، قرار نیست حالا بیاد تو خونه مثلا بگه خانومش ازش وقت بگیره، من که بیام مثلا ببینم، بگه حالا من مثلا نهاتو پاراف میکنم ببینم به چیز، این بازیه اینجوری نداره. ولی آقای خونه هست، خب آقای تو خونه هست، این باید مورد توجه ها. این تئوری قرآنه، اینی که حتی تو روایات ما داریم زن، اینی که داریم ذلیلتون، من معنیش کنم زودتر خودتون معنی نکنم، ذلیلتون فی اهلها، ببخشید عزیزتون فی اهلها ذلیلتون مع بعلها، باید اینجوری باشه که توی خانواده خودش، توی خانواده خودش هست، چه خانواده قبلیش، چه این خانواده جدید عزیزه، یعنی توی اهل عزیزه، یعنی مامانتون یه حرف زده، مامان، مامانه قضیه، اینجوری نیست. خب و کسی نمیتونه احتمالش ملکوک بکنه، تو خانواده خودش هم همینجوریه. اینی که اگر مرد رفت خونه خانومش، خونه مثلا پیش مادر خانومش، پدر خانومش، فلان اینا، اینجوری هی پاشو دراز بکنه برای من بیارید، بپر برای من، نمیدونم چای بیار، نمیدونم فلان، نه، اون عزیزتون فی اهله هاست، تو اهل خودش عزیزه، منتها همون اون ذلیلتون مع بعله هاست، یعنی رام در مقابل شوهر، در مقابل شوهر، در پیش بچه‌ها فلان همه اون عزیز، اون عزتشو داره، ولی پیش در مقابل شوهر، اون شوهر آقای خونه است. خب یعنی اون مدیریت خونه که اون هست، و این که اگه این خودش شأنه، اینکه بگه من اینجوری میگم، منم اینجوری میگم، خب تو بی خود میکنی که اینجوری میگی، بالاخره ما هم یک کسی هستیم، ما مشورت سر جای خودش، همین که سر جای خودش هست، مونتا این که او قوام خونه است، و اینا آیات قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، مردان قوام بر نساء، این حالت رو نگاه ببینید، اونجا میگه زنه، اینجا میگه سیده ها، یعنی آقا اینه، در صورتی میتونست بگی مرد اینه، خب ولی با این لفظ سید که معنای ارزشم توش خوابیده، نه معنای ارزشی که به این معنای که حالا خیلی ارزشمنده، نه، باید این نقش سید بودنش محفوظ بمونه، نقش سید بودن و آقا بودن، بابا، کسایی که موقعیت پدر رو در خونه خراب میکنن پیش بچه ها و موقعیت خودشون میخوان اثبات بکنن، بچه ها رو خراب میکنن، خودشون رو خراب میکنن، همه زندگی رو خراب میکنن. باید حواس یه چیز باشه که اینجوری نیست که بالاخره هر جا لابد من امیر برن و فاجر، هر جای امیری میخوان، چه بر چه فاجر، بالاخره امیر میخواد، یه جا امیر میخواد، اون امیرش مرده توی خونه، هیچ چیز ارزشمند اندلاهی هم نیست. اندالله شدن اون کارکرد خانوادگیه، این سید حاله. بله ما هم شوق میکنیم. و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. گفتش که این خانم، گفتش که یهو دید که آقای جاوید از ظاهر شد، گفتش که برای اینکه دست پیش رو بگیره پس نیفته و برای اینکه که یه تهمت اینجوری زد که ما جزاء من اراد به اهلک سوءا، نیست جزا این که حالا چه ما استفامی باشه چه نافیه باشه، ما جزا من اراده به اهل که سوء، اون کسی که اراده کرده به اهل که سوء رو، این جزاش نیست الا یسن و عذاب علیم، یا این که باید زندانی باشه یا عذاب علیم، یا باید یه چیزی بینید یا این که باید زندانی باشه. دقیقا چی؟ باید یوسف دست پیشو گرفت، یوسف هم که در نهایت متانت و وقاره تو آیات مشخصه که اصلا بدونه که هیچ قسمی بخوره، هیچ چی بگه، اصلا نه پیش دستی بکنه، هیچ چی بگه، ضمن که موقعیت اون زن رو محفوظ نگه میداره، اصلا بحثی از قلقت الابواب و هیچ چی نمیگه، میگه قال هی راودت می عن نفسی، فقط بحث اینه که این رو مخ ما داشت کار میکرد، نه من رو مخ این. خب فقط هم همینو میگه، بدون قسم هم میگه. ببینید توی این موقعیت اگه خودتون بذاره جایی موقعیت، خدای نکرده خودتون بذاره جایی بگید به پیر به پیغمبر من نبودم، من چه جوری بگم میخوای من پال پشتمون برای پایین من نبودم. خب این در این وقار نهایت نتانته. خب اون موقع تازه انقدری، ببینید یه عیبی که آدم میدونه، اونقدری که لازمه از همون چیز بگه و فرار بکنه بس، تا همینجاست دیگه قرار نیست طرفو به لجن بکشه و بره. خب شما عدتون اومدن خواستگاری تحقیق کردن، همون قدری که به درد اینا میخوره باید بگی که ردشون کنی برن. خب بیش از اون اگه بگی این تجاوز و تعدیه به حقوق طرفه. تا اون قدری که میبینی به درد این اطلاعات میخوره که بره، باید بگی بره. از اون بیشتر ببینید این وقار اصلا نه هیچ قسم نمیخوره، اصلا از قلقت الاول اصلا یاد نمیکنه، یه قاله دیگه را آمدت میگنه این رو او داشت رو مخ ما کار میکنه، من نبودم، با اینکه این تهمت رو داره میزنه و چی شده این صحنه هم اینجوری وجود اومده که نشهده الا یسن و عذابون علیم، که بحث سجن رو تو این آیات خیلی زیاد میبینید، ظاهرا ویژگی تمدنی مصره که بحث زندان توش خیلی عمیقه و جا داره تو قرآن، هر جایی بحث سجن شده مال ویژگی مصره، یعنی یا مال حضرت موسی است تو بحث حضرت موسی است تو بحث حضرت یوسفه تو یوسفه، یعنی جای دیگه ما اصلا بحث سجن و زندان رو نداریم تو قرآن، ظاهرا ویژگی تمدنی مصر چون که حالت امپراتوری و اینا هم بوده، یه جای بالاخره بزرگی و تمدنی بوده، از این جهت بحث سجن رو اینجا ما داریم، جای دیگه نداریم اصلا، یا عذاب ندیم. خب اینم که دیگه برمی و شهد شاهدون رو میشنو اینم که نفسی بعد یک دقیقه و 34 گرفت. خدا خدا من ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، خدا دل ما رو به معارف حقی قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرما، ما رو از یاران خاص به مایه افتخار و مباهات امام زمان رو قرار بده، خدا هر حضر و بعدی از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، پدر و مادر ما رو به غایت از ما رو روی خوشنود بدار، همه خدمت گذاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و مال تأیید بفرما، همه مرزای دنیا، مرزای اسلام، مرزای شیعه، محبان اهل بیت، عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشم. مقام شهدا عالی سالی تر بگردم، ما را هم به ایشان ملحق بفرما. بالنبی آل الفاتحه.
Oh.